آوای دلار، برنامه با دلارام فتوحی. درودی گرم از تورنتو کانادا به همه دنیا، هر جا که هستید. امیدوارم در این لحظه سالم باشین، امیدوارم که در بیارم نور نخورد تو چشتون، امیدوارم که لبخندی بر لباتون باشه، فقط به خاطر که منو دیدین ها. اگرم لبخند نمیزنین، خواهش میکنم همین الان اون لبخند قشنگه رو بیار رو لبات. یه ساعت آینده میخوایم کلی با هم گپ بزنیم، صحبت کنیم، شاید هم یکی دو تا چیز یاد بگیریم. بعدش هم میخوام بعد از اینکه این برنامه رو گذاشتی رفتی، تا آخر روزت این لبخند قشنگی همینجوری باهات بمونه. امروز میخوایم در مورد نقش ما در زندگیمون صحبت کنیم. آیا من و تو چه مسئولیتی در حال خودمون و در زندگی خودمون داریم؟ یه مهمون خیلی باحال امروز اینجاست، با ما باشین. به آوای دلا خوش اومدی عزیز دل. میخوام که طبق معمول همراهی کنین با کامنتاتون، با پرسشاتون، همراه ما باشین، این برنامه رو عالی مثل همیشه اجرا کنیم. و اگر که دوست داری این برنامه رو با دوستات به اشتراک بذاری، به خاطر اینکه اصلا نمیدونی کی احتیاج داره به این پیام. یکی نشسته منتظره که تو اینو باهاش به اشتراک بذاری که یه لبخندی به لبای اونم بیاری. بعدم اینکه اگه تو یوتیوب داری نگاه میکنی، همین الان اون سابسکرایب رو فشار بده، اون زنگرم بزن که همیشه وقتی برنامه شروع شد بدونی. میخوام قبل از برنامه از یه سریاتون تشکر کنم. واقعا سپاسگزارم برای تمام پیامایی که میدین، دلگرمیاتون، و اینکه به هم میگین که یه ذره تو زندگیتون تأثیر گذارم. خیلی دوست دارم ازتون سپاسگزاری کنم. یه سری اسما رو میگم که فقط همین که بدونین که به یادتونم. اسمای توی اینستاگرام: The Sweet Fairy، علی اس ایچ، نسرین ای، آسوده، رضا تی، امیر ام، ایمان جی ایچ، ام رستگار، مهناز جی ایچ، آوین، نازدار، میلاد، حمید، آریا، مهداد، میترا، سعید، محسن، جمیله، التوهی، غریب، سیمین، بنیامین، وحید، نسیم، عاطفه، شیرین، حسن، آریانا، امیر، روشنک و خیلی های دیگه. خیلی طول میکشه ولی حالا هر دفعه میگم دیگه. ممنونم ازتون، خیلی خیلی سپاسگزارم. خب دوستان، امروز یک خانوم فوق‌العاده زیبا درون و بیرون اینجا با همونه. جوری که من باهاش آشنا شدم این بود که یکی از شنونده ها، یکی از بیننده های عالی برام پیام داد که یه همچین شخصی توی آلمان هست و تو باید با این مصاحبه کنی. خلاصه ما رو به هم وصل کرد، با هم دیگه صحبت خیلی خوبی داشتیم و بلافاصله دعوت منو قبول کرد و چقدر خوشحالم به خاطر اینکه یکی از اون بانوان ایرانیه که کارش، انگیزش اینه که روی زندگی من و تو تأثیر مثبت بذاره. دوست عزیزم مهدیه پوریادگار، کمی در موردش بگم. خیلی هم میشناسنش، باید بگم خیلی هم میشناسنش. متولده، اینم بگم نه ولش کن، فارغ التحصیل، اینم بگم، آره اینم بگم، رشته تاریخ از دانشگاه نجف آباد، 7 سال کار گویندگی رادیو، 16 ساله که خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر هستش. سال 2013، 7 سال پیش، یه گزارش نوشت در موضوع دوقلوهایی با 11 سال تفاوت سن. من اینو میخوام در موردش حتما برامون تعریف کنم، که در آسیا و اقیانوسیه رتبه اول رو گرفت. یه سال بعدش کاندید دریافت جایزه از جشنواره مونته کارلو کشور موناکو شد و الانم به عنوان خبرنگار آزاد در برلین آلمان مشغول کاره و برای روزنامه ایندیپندنت می نویسه. به طور آزاد هم مستند می سازه. یه صفحه هست توی اینستاگرام به اسم دویچه کلتور. حالا خودش بهتر میگه. حدود 2 ساله که مدیریت این صفحه رو داره و بالا 40,000 نفر فالوور هست توی اینجا. اصلا نمیدونید چه کارایی میکنه. دوستان خواهش میکنم کمک کنین به دوست عزیزم مهدی پوریادگار خوش آمد بگیم. خوش اومدی به آوای دلا دوست عزیزم. مرسی که اینجایی مهدی جون.
سلام دل عزیز، اینقدر که دوست داشتنی هستی و اینقدر که من از همون بار اول که با تو صحبت کردم واقعا عاشقت شدم. لبخند بی تکلف و ساده که داری، این برقی که تو چشمات هست که واقعا آدم رو شیفته خودش میکنه که از درون پاکت و از زلالی که درونت میاد. دقیقا به همین علت هست که الان من اینجا هستم و دارم با تو صحبت میکنم، فقط به خاطر گل روی ماه خودت.
عزیزم لط داری، این برق چشمال این نور است.
داری.
مرسی مهدی جون، مرسی که دعوت منو قبول کردی و اینجایی در آوای دلا. امروز میخوام کمی در مورد خودت برامون صحبت کنی، چجوری اصلا شد که این کار رو انتخاب کردی، چجوری اصلا این سفر رو شروع کردی به مدیریت. کم میدونم یه داستانی اونجا هست که پر از انگیزه است. اگه تونست میتونی اینو برامون تعریف کنی، خود بشناسیمت.
اول اجازه میخوام خودت به شنونده هات و به بیننده هات هم سلام بکنم. تک تک آدم ها برای من محترم هستن، یعنی ما آدم ها باید که برای همدیگه محترم باشیم، برای اینکه همه ما پر از راز و نیازیم و همه ما پر از درونی هستیم که به نوبه خودش قابل احترام هست و باید برای هم فارغ از رنگ و نژاد و ملیت و فارغ از هر چیزی باید برای هم احترام قلبی قائل باشیم و من احترام رو برای تک تک آدم ها تا اونجا که بتونم قائل هستم. خب گفتی که از کجا شروع کردم، چجوری آیم؟ خب من از الان نمی پیر شدم، 3-9 سالی ازم گذشته. دختر بسیار پرشر و شور و شیطونی بودم و خیلی پر انرژی و این زبان زده همه بود، می گفتن همه. و من از دبیرستان عاشق این شدم که گوینده بشم و اینکه یکی از معلمای ما کامرامن بود، فیلم بردار بود، برای یکی از پروژه‌هاش از من دعوت کرد وقتی 17 سالم بود که من به عنوان گوینده روی مستندی که ساخته بود صحبت کنم، نریشن بخونم. و بعد از اینکه من این نریشن رو خوندم دیگه اصلا یه جورایی اون علاقه قلبیم در من شعله ور شد و من سعی کردم که حتما وارد این عرصه بشم و اینا. و بعد بله 7 سال گوینده شدم و بعد خواستم، دوست داشتم که، احساس کردم که محیط کوچیک استودیو من رو قانع نمی کنه و دوست داشتم که یه جوری انرژیامو بتره کنم. و بعد صحبت کردم و خبرنگار شدم، خبرنگار حوزه علمی فرهنگی و هنری بودم بیشتر. و بعد آره دیگه بعدش هم که مهاجرت کردم، اوایل خب میدونی وقتی آدم مهاجرت میکنه کار و کسبی نداره و باید تلاش کنه تا اون موقعیتی که داشته رو به دست بیاره، تازه یه ذره‌ش رو نه کلش رو، خیلی باید آدم بدو تا برسه به اون چیزی که میخواد. و بعد آره منم سعی کردم که دوباره برگردم به اون علاقه‌ای که داشتم به کار خبرنگاری و تا حدودی یه گامای کوچیکی برداشتم، ولی خب هنوز خیلی راه دارم.
معلومه که خیلی لذت میبری از این کار.
آره دوست داشتم.
وقتی که ویدیوهاتو نگاه میکنم که مثلا میذاری توی اینستاگرام، انقدر علاقه توش میبینم، یعنی واقعا از ته دل. ولی یه چیزی که خیلی بر من جالبه اینه که چقدر راحت هستی پشت دوربین، پشت، حالا داری حرف میزنی با مخاطبای خودت، فکر میکنم چقدر راحتی، چقدر خودتی. و این خیلی مهمه توی این کار، برای اینکه باعث میشه که یه ارتباط خیلی صمیمی و به خصوصی ایجاد کنی با کسی که داره بهت گوش میکنه. انگار که اصلا داری واسه خود من حرف میزنی، اونجوریه احساسم.
شاید عالی که شما این برداشت رو دارید. شاید دلیلش این باشه که من هیچ فاصله ای، چه به لحاظ انسانی و چه به لحاظ چی میگن فاصله کیلومتری فیزیکی، هر چیزی اسمشو بخوای بذاری، من اصلا بین خودم و مخاطبم احساس نمیکنم. هرگز به خودم اجازه نمیدم که احساس برتری کنم نسبت به کسی، که و اینم واقعا وجودم نداره و من واقفم به این موضوع که من از کسی برتر نیستم و اجازه ندارم که بخوام خودم رو برتر از دیگران یا از نگاه موزه بالا به پایین هم چیز داشته باشم. احساس میکنم خواهر برادرای خودم من انفاخ به قول آلمانی ها خیلی راحت، فهم میکنم که
ما دیگه بگو آلمانی چی میشه؟
انفاخ یعنی راحت، آسون. آره. و بعد آره فکر میکنم که اینا دوست رفیقای خودم من، خواهر برادرام من، چون واقعا هم دوستشون دارم، واقعا هموطنام و احساس میکنم خیلی حس نزدیکی بهشون دارم و کاملا لمسشون میکنم. برای همینه که شاید نه هیچ وقت استرسی دارم، نه هیچ وقت چی میگن یه احساس خاصی دارم، برای خیلی راحت باشون گپ میزنم دیگه.
خیلی هم عالی. سوال دارم ازت مهدی جون، تو موفقیت رو در چی میبینی؟
موفقیت به نظرم در درجه اول، هر کسی تعریف خاص خودش رو داره، ولی به نظر من آرامش درونی که انسان بتونه به دست بیاره اون بزرگترین موفقیته و همه ما داریم تلاش میکنیم که به اون آرامش برسیم. اگر که تلاش میکنیم پول در بیاریم به خاطر اینه که میخوایم، آرامش رو داریم جستجو میکنیم. اگر که داریم تلاش میکنیم چی میگن موفق باشیم برای اینی که دنبال آرامش هستیم، اگر هر تلاشی که ما تو زندگیمون میکنیم شاید خودمون ظاهرا ندونیم، ولی ناخودآگاه ما به نظر من دنبال اینی که به اون آرامشه برسه و در واقع اون بساط اون آرامش رو در واقع جستجو بکنه. و به نظر من این آرامشه به دست نمیاد جز این که آدم خودش رو بفهمه، خودش رو درک کنه، به خودش نگاه کنه، به درون خودش برگرده و ببینه که چی میخواد از این دنیا، چه چیزی میتونه راضیش بکنه، چه چیزی میتونه خوشحالش بکنه. و به نظر من بله، پول آسایش میاره، 100% مهمه تو زندگی. چه میدونم دوست خوب آرامش میاره، میتونه خیلی با حال آدم کمک کنه، همسر خوب، اینا همه چیزایی هستش که آدم احتیاج داره، هر انسانی تو زندگیش بهش نیاز داره. ولی من به نظرم ما بهتر از هر کسی به خودمون احتیاج داریم، بیشتر از هر کسی به شخص خودمون نیاز داریم. من به خودم، من همیشه با خودم هستم، میدونی؟ شاید همسر من یه روزی مأموریت باشه، دوست من از من فاصلش دور باشه، مادر من نزدیک به من نباشه، ولی من همیشه با خودمم. اگه حالم با خودم خوب باشه، اگه یه کاری بکنم که خودم حالم با خودم خوب باشه، این باعث میشه که من احساس آرامش بکنم و هیچ وقت احساس تنهایی نکنم. و این به دست نمیاد جز این که آدم سعی بکنه، تلاش بکنه که از خودش یه خوب بسازه، یه چیز خیلی خوب بسازه. اگر که من یک آدم حسود باشم، من مهدیه یا آدم حسود باشم، یا آدم بد دل باشم، یا آدم تند و تیز عصبی باشم، یا آدم هزار تا خصلت بد داشته باشم، خب من چجوری میتونم در کنار خودم حالم خوب باشه؟ زمانی من میتونم کنار خودم حالم خوب باشه که سعی کنم خودم رو کنترل کنم، خصلت‌های خوب رو در خودم پرورش بدم، خصلت‌های بد رو از خودم دور بکنم، فاصله بگیرم ازشون، سعی کنم به کسی حسادت نکنم، از دیگران چی میگن، دیگران رو بفهمم و درکشون کنم، و اگر مثلا دلارام امروز توی جایگاه خیلی قوی قرار داره، بدونم که دلارام خیلی زحمت کشیده برای اینکه به اینجا برسه، خیلی تلاش ها کرده، شاید خیلیاش رو من خبر ندارم، شاید خیلیاش اصلا خودش دوست نداشته که بگه، شاید اصلا بعضیاش اصلا نمیخواد بگه و خیلی چیزای دیگه. و اینجوری است که وقتی دلارام موفق میشه، من ذوق کنم از موفقیتش، خوشحال بشم، میگم آخ جون مثلا دلارام به این موقعیت رسید چقدر خوب، و از خوشحالی دلارام منم خوشحال میشم. اینجوری اون وقت به درون منم یه خوشحالی، یه نوری میتابه انگار. و اینا همه در واقع گفتم آدما وقتی که حالشون با خودشون خوب باشه، خودشون رو درست بکنن، به نظر من هیچ رفیقی بهتر از خود آدم با آدم نیست.
من کاملا باهات موافقم و از روی تجربه حرف میزنی، مطمئنم، و من تجربه خودم دارم. ولی بذار یه سری به کامنت ها بزنیم، یه حال و احوالی بکنیم، ببینیم کیا اینجا برامون نوشتن. ففر مامان منه دیگه، همیشه هست، یعنی عاشقتم. رضا توکل درود بر شما عزیز دل، سعید جون درود، جزیره کبوتر این هم لبخند از طرف من، آخ جون مرسی. تانی والش که همیشه میاد یه درودی میفرسته به انگلیسی و میره، گود افترنون تانی، مرسی. رضا جی، یونس ان، از منم تشکر کن که برای هر برنامه یه کامنت با یه کامنتی اومدم، مرسی، سپاسگزارم. مرجان هستش، سارا هستش، نمیدونم چرا فیسبوک صدا نداره، نمیدونم، کسی از رو فیسبوک میبینه صدا نداره لطفاً به همون بگین. آن گفتن صدا درست شد. خب سارا گفته عالی، سارا رحیمی عزیز، کوچ خیلی خوب در تورنتو، مرسی سارا جون، خوش اومدی. سارا یه سارای دیگه میگه مرسی سارا جون، خیلی میگه اینو بعد بخونم که چیز نکنیم یادمونه، نوشته موافقم، خیلی دوست داشتنی دلارام. منو گفتی؟ مرسی. رضا گفته مهدی خانم خیلی خوش اومدید، در زم زاد روزتون رو شاد باش. میگم رضا چرا گفتی؟ میخواستم این تولد مبارک فرداست، درسته؟ تولد فرداست مهدی جون.
من امسال جالبه دو تا روز تولد دارم، شش آدم که امروز شمسی، 27 اون فرداست. من 27 نوامبر به دنیا اومدم، بخاطر این سال دیدم که 29 که 23 نمیدونم فوریه 28 روزه، من چه قراقاتی هست، من دو تا تولد دارم.
هر حال دو روز تولدته. خب پس زاد روزت از خجست عزیز دل. خیلی عالی. خب بذاریم چی میگه؟ آها رضاتی میگه دلارم جو آلمانی رو از مهدی و تارا یاد بگیر. اون کلمه یادم رفت اینجوری بخواد.
اینفاخت.
چی گفت؟ یه بار دیگه بگو. اینفاخت. بابا سخته دیگه.
بابا تازی آسونش اینقدر سخته.
سخته. آره. فریدونم هست و رضا جیم هست. خب. مرسی دوستان. همینجوری ادامه بدین که روزمون با هم دیگه به عالی باشه، عالی باشه. اوکی. خب من اینجا یه سوال نوشتم، میخوام اینو بذارم این بالا ببینیم که بچه‌ها چی فکر میکنن. پس من اینجا چی کارم؟ و منظورم اینه که اگر که بگیم خب اینم اینجوریه دیگه، اینم شانس منه دیگه، اینم زندگی منه دیگه، همینه که هست دیگه. شنیدی اینا رو قبلا؟
آره
خیلی. خب من سوالم اینه، پس من اینجا چی کارم؟ آیا من اینجا برگ چغندر هستم؟ یا اینکه نه، من مسئولیتی دارم در حال خودم، در خوب کردن حال خودم مسئولیتی دارم، چی کار میتونم بکنم؟ اصلا چی کار میتونم بکنم؟ دوستان خواهش میکنم که اگر حرفی، پرسشی، چیزی دارین برامون بنویسین، با من همراه باشین. من از تجربه خودم مهدی جون، آدم فوق‌العاده توی خودم بودم، افسرده بودم مدت خیلی طولانی، ولی هیچکی نمیدونست. یعنی جوری قایم کردم، پشت یه ماسک زندگی میکردم که کسی نفهمه واقعا درونمو. و واسه مدت‌های خیلی طولانی این احساس را که گفتی رو داشتم، حسود بودم، کینه داشتم، عصبانی بودم، ناراحت بودم، خیلی 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 چیزای دیگه. و تا اون لحظه ای که خودم تصمیم نگرفتم که با درون خودم کاملا چی میگن مقابله کنم و ببینم اصلا چی توم داره میگذره و خودم رو خوب کنم، هیچ اتفاقی تو زندگیم نیفتاد. ولی از اون لحظه به بعد همه چی تغییر کرد واسه من. این تجربه من بود. و جوری که اتفاق افتاد برام این بود که واقعا مریض شدم، یعنی مریض بدجور شدم. و توی اون مریضی بود که به این نتیجه رسیدم، انگار که اون اتفاقی بود که باید می افتاد، اون سیلی بود که تو صورتم خورد که دلارم بیدار شو، زندگی خیلی کوتاه که بخوای اینجوری تلفش کنی. و از اون لحظه به بعد تصمیم گرفتم که مسئولیت خودمو در هر حالی که دارم پیدا کنم. آیا برای تو این مسئله یه چیزی بود که از بچگی داشتی، یا یعنی اینکه یه چیزی بود که یافتیش بعدن تو زندگی، به اون نتیجه رسیدی؟ چی شد اصلا مهدی جون؟
دلارام جو، مطمئنا نداشتم این تجربه رو از جوونی. منم یه آدم پرشور و شر و چه میدونم دنبال کار زندگی خودم و این چیزا بودم. ولی خب حالا انصافا هیچ وقت آدم حسود و مثلا حالا این مدلی نبودم، اما واقعا یه آدم برای خودم بودم دیگه. بچه بودم، نوجوان بودم، جوان بودم، زندگی خودم رو داشتم. ولی از وقتی به این نگاه رسیدم، یعنی به این نگاه رسیدن حاصل یک پروسه، امروز من دیگه 43 سالم شده، حاصل یک پروسه 43 سال است واقعا. نه هرگز من از اول اینجوری نبودم. و به مرور زمان منم خیلی اشتباهات کردم تو زندگیم، انتخابای بد کردم، انتخابای درست کردم، آزمون و خطاهای بسیاری کردم. و گفتم رسیدن به این نگاه واقعا 43 سال طول کشیده و واقعا این سختی هاست که آدم رو سیقل میده، روح آدم رو سیقل میده. به قول خودت یه سیلی به آدم یه جایی میزنه که آدم به خود میاره، به خودش برمیگردونه، میگه زندگی خیلی کوتاه‌تر از این حرف هاست، خودتو جمع جور کن. یه چیز بهت بگم، من شاید توی 3 ماه گذشته 3 ماه بسیار پرچالش داشتم و یه 3 ماه خیلی سنگین داشتم، هم چه به لحاظ روحی و چه به لحاظ جسمی. و اگر اون تجربیات و اون سختی هایی که قبلا توی زندگی من کشیدم نبود، اون تجربه یه اون سختی ها اون گذار از مشکلات نبود، شاید من با این مشکلی که مثلا توی این 2-3 ماه برای من پیش اومد، شاید من، یعنی واقعا از شنیدن شاید من میمردم به همین راحتی. ولی من مثل خیلی از مشکلات عادی دیگه، نمیگم به هم نریختم، نمیگم ناراحت نشدم، نمیگم گریه نکردم، همه اینا بود، ولی مثل خیلی از مشکلات دیگه تونستم که از کنارش گذر کنم و آسیب جدی روحی واقعا نبینم. و این که دارم میگم سختی ها میتونن پشتوانه ما باشن توی زندگی آیندهمون، که نگاه ما رو و مسیر ما رو تازه اتفاقا هموار کنن. و خیلی سخته که آدم بگه سختی ها، از سختی ها تعریف کنه، ولی هستن و آدم آماده میکنن برای شاید یک زندگی بهتر، به لحاظ روحی شاید بشه اسمش رو گذاشت، و برای اینکه یک انسان بهتری بشیم. و اینکه خب چون میدونی که ماها به دنیا اومدیم برای اینکه یه جورایی به کمال برسیم. البته برای من خیلی این حرف سنگینه، در حد من نیست بخوام این حرف رو بزنم، ولی تو اون چیزی که تو کتابا و حالا آدم گاهی خونده و میدونه، ولی من اصلا آدمش نیستم که بخوام این حرف رو بزنم. من خودم همچنان هزار جور مشکلات و هزار جور نقص ها دارم که باید برطرف بشه. ولی گفتم اگر که اون سختی هایی که طول زندگی من کشیدم نکشیده بودم، شاید وقتی که دکتر توی بیمارستان به من گفتش که خانم شما به سرطان مبتلا شدی، شاید من اون روز میمردم از ترس از هر چیزی. و بعد اینکه خب خدا رو شکر، البته اینم بگم من الان خوبم، هیچ مشکلی ندارم و اصلا برطرف شد، من الان بدون تومور هستم و نه نیاز به شیمی درمانی پیدا کردم و نه نیاز به پرتو درمانی، هیچی، چون که مرحله یک بود و خیلی سریع برطرف شد و چون خیلی سریع تشخیص داده شده بود و تموم شد رفت پی کارش، خدا رو شکر دست از سر ما برداشت. اما همسرم با من بود اون روز که پزشک این حرف رو من زد. اولش دکتر وقتی بهم گفتش که خب تو این بیماری رو پیدا کردی، من خیلی کول برخورد کردم. اولش گفتم خب سرطان، خب حالا چیکار کنیم، با درمانش کنیم دیگه. ولی فقط چیزی منو به هم ریخت که یه لحظه فرو ریختم، فکر کردم به مادرم، به پدرم، به خواهر برادرم که از من دورن و من 2 سال ندیدمشون و خب خیلی علاقه شدید عاطفی بین ما حاکم هست. و بعد من یه لحظه گفتم خب اونا چی میشن؟ همسرم چی میشه؟ دخترم چی میشه؟ مامانم چی میشه؟ بعد از من چه اتفاقی میخواد برای اونا بیفته؟ از رنج اونا من فرو ریختم یه لحظه و اشکم جاری شد. فقط تنها چیزی که تونست منو ناراحت بکنه همین بود. و بعد سریع از دکتر پرسیدم که من چند سال زنده میمونم؟ خب من نمیدونستم هنوز این مرحله یکشه. گفتش که من نمیدونم. و بعد این حرفش شاید بیشتر که سر منو منقلب کرد، چون البته ناگفتنم بعدا فهمیدم که پزشکای آلمانی اصلا به خودشون اجازه نمیدن که بگن یکی 6 ماه زنده است، یکی 5 سال زنده است، یکی 10 سال. بعد ولی متاسفانه تو کشور ما راحت میگن 6 ماه بیشتر زنده نیستید، 1 سال بیشتر زنده نیستید.
اینجا میگن
آره، ولی اینا اجازه نمیدن به خودشون، من چه میدونم تو چقدر زنده ای. و بعد اینجوری، بعد دیگه هیچ، اتفاقا به نظر من خیلی خوبه که آدما به خودشون اجازه ندن عمر کسی رو تخمین بزنن، چون اصلا دیدی ثابت کردی که میبینی واقعا 6 ماه زنده است، میبینی 10 سال زنده است، میبینی 30 سال زنده است، اصلا اینجوری. بعد وقتی که من فقط به خاطر خانواده‌ام ناراحت شدم، چند روزی هم راستش سر گریه کردم فلان اینا، ولی بعد خودم جمع جور کردم دوباره، بعد فهمیدم که حالا گرید یکی اصلا مشکلی نیست و فلان و اینا، با یه جراحی برطرف میشه. خب دیگه خودم جمع جور کردم و گفتم خب دیگه به هر حال الان میخوای چیکار کنی مهدیه جون، این مشکل پیش اومد و خارج از کنترل تو هست، پس آن چیزی که خارج از کنترل تو هست تو باید بسپاری به اراده خداوند، راهی جز این نداری و دیگه هرچی خدا بخواد دیگه، هر مسیری که خدا بخواد. و بعد یه چیز جالب بهتون بگم، وقتی که این چی میگن خدایا، آره خیلی، من تو یک معرض امتحان خیلی شدید قرار گرفتم دلارام جون و بچه‌ای که منو می‌بینین، یه امتحان خیلی عجیب و غریب، یعنی اصلا خدا تکلیف من رو با خودم روشن کرد. و اون امتحان این بود که خب قبلش که نمیدونم حالا توی کانادا این کار میکنن یا نه، قبلش 2-3 صفحه به من دادن که این عمل ممکنه این عوارض رو برای تو در بر داشته باشه، یعنی هین عمل ممکنه تو بمیری، ممکنه مثانت پاره بشه، ممکنه رودت پاره بشه، ممکنه فلان بشی، ممکنه تو سکته قلبی کنی بمیری، ممکنه فلان شی فلان شی، یه عالمه چیز برام نوشته بود که ممکنه اتفاقا بر تو بیفته. بعد خب این که هستی ما خوندیم، بعد زیرین امضا کردیم با وجود
یه دفعه بگو نیا
چه کاری آخه، بعد اون وقت هیچی نمیخوای عمل کنی، خب بگو دیگه چرا این کارا رو، بعد دیگه هیچی خلاصه. بعد من زیر اینا رو با وجود این تو باش اینقدر شجاعت به خرج بدی، زیر اینا رو بعد من زیر اینا رو امضا کردم. و بعد شد روزی که دوباره رفتیم بیمارستان باید فرم پر میکردیم، یه فرم به من دادن. ببین آدم در مواجهه با چه چیزایی، آدم در عمل وقتی با مواجهه با اینا قرار بگیره خیلی سنگینه، شاید حرف زدن براش آسون باشه. منو در مواجهه با این قرار داد که آیا وصیت نامت رو نوشتی که اگه این عمل مردی، آیا وصیت نامت در اختیار خانواده است یا در اختیار بیمارستانه، آیا اجازه میدی اگر مردی ما جسدت رو به مراکز علمی هدیه کنیم، آیا فرم اهدای اعضا پر کردی، آیا به ما اجازه میدی حالا عضو یا اعضایی که اگه ازت خارج کردیم اینا رو در اختیار مراکز علمی قرار بدیم. خب من قبلا هم جراحی انجام داده بودم، هیچ کدوم از این فرما رو من به من نداده بودم پر کنم، یعنی معلوم بود خیلی قضیه خفنه، خیلی جدیه.
خیلی جدیه.
آره، و بعد چیزه منو در معرض این امتحان بزرگ قرار داد، و بعد اینکه خب آره من همه رو جوابشو بله زدم و جوابش رو زدم بله، اگر که مردم شما میتونید جسد من، حتی به همسرم وصیت کردم گفتم اگه من واقعا مردم میتونید جسد منو بده به من علمی روش تحقیق کنم ببینن چرا این اتفاقا میفته. بعد همه چیز رو گفت و چیزهای دیگر رو. خدا رو شکر از این امتحان سربلند به نظر خودم بیرون اومدم و البته ناگفته نمونه امروزی که من دارم اینجا میشنم با شر و شور و خیلی انرژی دارم راجع به این موضوع حرف میزنم، خدا واقعا خیلی به من رحم کرد و واقعا یک بار دیگه در حق من لطف کرد و من این معجزه رو دیدم دلارام جون و بچه ها، این که واقعا برای من ثابت شد که زندگی یک شانسه که هر روز در اختیار ما قرار داده میشه. یعنی تو میتونی امروز، واقعا امروز تو میتونی زنده باشی، سالم باشی، فردا میتونی نباشی اصلا، یا مریض این سلامتی که دو دستی بهت دادن ازت بگیرن همینجور. پس من به این نتیجه رسیدم که ما باید در لحظه زندگی کنیم، ما باید در لحظه، من دارم الان تو این لحظه باید از مصاحبت با دلارام نهایت لذت رو ببرم، از اینکه بچه ها دارن نشستن اینجا، یه تعداد از بچه ها دارن صحبت همون با هم گپ میزنیم، خوشحالیم، اینا باید واقعا لذت ببریم از این لحظه. و خیلی دارم میگم اینکه نگاه مثبت رو هرگز تغییر ندادم توی این اتفاق بزرگی که برای من افتاد و همچنان برای بچه ها استوریای امید بخشم رو حفظ کردم، آه و ناله نکردم، حتی وقتی عمل کردم تموم شد بعدن یه چیزایی به بچه ها گفتن که من مریض بودم و اینا، ولی اصلا تو اون لحظه به خودم اجازه ندادم، چون الان من یه ذره حالم بده بخوام حال 40,000 نفر 42,000 نفر آدم رو بد کنم، این درست نیست. و سعی کردم که از اون، یعنی سعی کردم که هم به اونا روحیه بدم، هم خودم روحیه داشته باشم، هم خودم حالم خوب باشه، و این سعی کردم اینو ادامهش بدم و گفتم نگاه مثبتم رو نسبت به زندگی تغییر ندادم، از درختایی که لذت می بردم هر روز لذت بردم، از پیاده رویم لذت بردم، از نسیمی که می وزید لذت بردم، از اون دونه های بارونی که روی برگ جمع می شد با دقت وای میستم نگاهش می کنم لذت می برم، از ذره ذره اینا شعار نیستم، من زندگی اینجوری واقعا، یعنی نبوده ها، شاید یه مدتی این اتفاق برای من افتاده، یه ذره لذت زندگی واقعی زیر دندون من رفته و انتظارم رو در حد واقعیات و در این حد پایین آوردم که از چه نظر؟ از این نظر که اینجوری از زندگی سعی کنم لذت ببرم و اینجوری خوشحال میتونه آدم باشه، برای اینکه وقتی که تو ببین برگ درخت همه جا وجود داره، وقتی که تو با یه برگ خوشحالی، وقتی که تو با یک نسیم خوشحالی، وقتی که تو از دیدن یه آسمون آبی به وجد میای، وقتی که تو از دیدن از چه میدونم کنار رد شدن پارک محلتون از کنار اون درخت ها رد میشی، وقتی دست میکشی به بدنه اون درخت ها، اون چوبا رو لمس میکنی، اینا همه از ذره ذره آفریده های خداوند تو لذت میبری، تو یه آدم خوشحالی، تو یه آدم راضی هستی. و میدونی زندگی همه جور مشکلاتی داره، طوفان هست توی زندگی 100%، برای من هم بوده تا دلت بخواد، تمومی هم نداشته این طوفان ها، پشت سر هم این تموم میشه اون یکی میاد، اون تموم میشه اون یکی میاد، این میره اون میاد، خلاصه اینطوریه. میخوام بگم که ولی آره زندگی سختی خیلی زیاد داره، واقعیت سختی های زندگی، ولی نیمه خوب زندگی هم وجود داره، اگر که بخوایم همش متمرکز بشیم روی این دیوارهایی که جلوی رومون کشیده شده، اون منظره اون ور دیوار که این درختایی که از دیوار زده بیرون، چه میدونم اون گلایی که پای دیوار سبز شده، اون چمنهایی که پای دیوار سبز شده، اون چه میدونم بوی نمی که بارون زده روی خاک همون دیوار پاشیده، تو اونا رو نمیتونی درک کنی، نمیتونی بفهمی و زندگی با همین سادگی تموم میشه، میره پی کارش، فقط با این که فقط مشکل دیدی، فقط بدبختی دیدی، فقط انرژی منفی دریافت کردی، به دیگران انرژی منفی دادی. این همه نعمتهای خداوند وجود داره و در اختیار ما آزاد. اون روز با همسرم داشتیم تو جنگل قدم میزدیم، گفتم نگاه کن مفت و مجانی، این چه جنگلی در اختیار ما قرار داده، چه دار و درختی، اگه مال من آدم بود بابت هر ثانیه میگفتم آقا 100,000 یورو باید به من بدی تا من اجازه بدم تو این جنگل تو را بری، ولی مفت و مجانی در اختیار ما گذاشته، خب لذت ببریم از این همه زیبا.
خدا رو شکر مهدی جون، مال خداست، مال تو نیست و یعنی بعد
آره نه اینجوری سوال کلا میگم
هر روز میگی دیگه. آره و خیلی از آدما منتظر میمونن، میگن که اوکی اگر که اینجوری بشه من اون روز خوشحالم.
خیلی حرفت قشنگ بود.
درسته؟ ببین من حرف نمیزنم ولی وقتی حرف میزنم قشنگ حرف میزنم. مگه نه؟ تجربه میکنم. ولی واقعا هم اینجوریه. چون که خیلی از من خیلی 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 وقتا اون موقع خودم هم اینجوری بودم. اگه یه روزی این اتفاق بیفته من چقدر خوشبختم. مثلا. خب؟ اگه یه روزی به این جا برسم، فلان خونه رو داشته باشم یا فلان کار رو داشته باشم، من چقدر خوشبختم. در صورتی که اون روز میاد،
آره میبینی؟
هنوزم خوشبخت اونجوری که فکر میکردی نیست، خوشبختی تو اون نیستش و همیشه ما دنبال اون خوشبختی هستیم. تو برگشتی گفتی دنبال آرامشیم، هر کاری که میکنیم آخرش فکر میکنیم باعث میشه که ما به اون آرامشه برسیم، در واقع به اون شادی درون برسیم. همه کار رو برای همین میکنیم، هرچی میخوایم برای همونه. و تو داری میگی که الان ببین دروبر چی هست که میتونه اون شادی برای همین الان رو بهت بده، و این خیلی مهمه مهدی جون. خیلی از ماها به اون حد نمیرسیم و تا آخر عمر دنبالشیم، هی داریم میدویم واسه اون که اونو به دست بیاریم. ممنونم ازت که این چیزایی که یادآوری کردی. بذار ببینیم تو کامنت ها چه خبر. خب گفتن که رضا جی گفته منم مثل مهدی هستم، تولدم دوتا شده. فکر کنم آره بده واقعا دو روز پشت سر هم جشن گرفتن، دلم میسوزه. ببینیم سارچی گفته برای همین داستان زندگیمون رو شیر میکنیم تا دیگران بدونن پشت این موفقیت سختی و پشتکاری بوده. درسته سارا جون، من که بعض وقتا ما یه نفر نگاه میکنیم و موفقیت الان رو میبینیم و فکر میکنیم یه شبه شده، نمیدونیم که در آره مثلا مهدی چیا کشیده تا مثلا 40,000 نفر دارن فالوش میکنن. ببین چقدر زحمت کشیده. رضا گفته تولدتون مبارک مهدی خانم. فریدون گفته زاد روزت فرخنده باد مهدی. بانو مهدی ببخشید. سارا گفته من عاشق این تایتلای برنامه تو هم. اینو میگه ها، پس من اینجا چی کارم. و چی دیگه کی؟ مرسی سارا جون. حمید آر گفته درود دلا جون، درود بر خودت عزیز دل. محمد مهدی اس اینجاست، درود بر تو. امیلیو رومن امیگو اولا thank you for being here، happy thanksgiving. امروز روز شکرگزاری امریکاست، بهشون تبریک میگیم. یونس گفته من کاملا درکتون میکنم، یعنی حرفتون رو میفهمم. من از کودکی شاد بودم و از همه چی لذت میبردم، ولی آدم ها بیشترشون ببخشید من نمیتونم اینو، باید بذارمش اینجا. ولی آدم ها بیشترشون ترس میبینن و سختی و سعی میکنن اونو بچپونن بهت. خب بعد برمیگردیم جواب بگو
بحثم کنه. این که این شعار نیست واقعا، من به تجربه خودم بهش رسیدم. تو سخت‌ترین شرایط، تو سیاه‌ترین روزها یه نقطه سفید وجود داره واقعا توی اون همه اون سختی‌ها. و باید بچه‌ها به جای اینکه اون سیاهی رو بروتون رو ببینین، یعنی مهدی جون به جای اون سیاهی رو ببینی، سعی کن اون نقطه سفید رو پیدا کنی، اون نقطه نور رو که از اون تاریکی زده بیرون، اون رو بگرد پیداش کن و از اون مسیر رد شو برو. خب من تو این بیماری که برام پیش اومد واقعا یک نقطه سفید داشتم، پیدا کردم اون نقطه سفید رو. روزی که رفتم خیلی جالب بود، پیش دکتر خودم، غیر از اون دکتری که مال بیمارستان بود که به من گفتش که آره شما این بیماری رو دارید، دکتر بعدی که دکتر خودم بود، تشخیص این بیماری رو در ابتدا داد بود و بعد به بیمارستان معرفی کرد. رفتم چیش گفتم دکتر خدا رو شکر میدونی چیه؟ گفت چی؟ گفتم گرید یکه، خدا رو شکر آره مرحله یکشه و بعد همین چیزه، آره اتفاق نیفتاده اینطوری فلان اینا، بعد همین دکتر گفته رف میشه، نمیدونم نیاز به شیمی درمانی نداره، نیاز به پرتو درمانی نداره فلان. حالا من باید یه عمل جراحی گسترده که 6 ساعت طول کشید و باید انجام میدادم، ولی یعنی که اونجور چیزی به من دادن، اون گفتم وصیت نامه نوشتی ال شدی به من دادن، ولی من در کنارش اینو دیدم گفتم ای دکتر اینجوری اونجوری. بعد دکتر گفت آفرین، من واقعا تحسینت میکنم، تو داری تو این شرایطی حرفا رو میزنی، خیلی برای من جالبه. و بعد جالبتر اینجا بود، خیلی اتفاق جالبی، مثلا من البته من به هیچ کس نگفتم، هنوز که هنوز از اعضای خانواده من فقط خواهرم میدونه، به هیچ کس
نگفتم. الانم بگی هیچ کی نمیفهمه، بین خودمون.
آره شاید اولی، یعنی اولی ما رو من یه جا عمومی گفتم. آره بعد هیچی، گفتش که آره به واقعا به خانواده‌ام به هیچ کس نگفتم، مامان بابام هنوز نمیدونن، یعنی نمیخوام هیچ وقت قرار نیست بگم بهشون، برادرم مثلا قرار نیست بگم بهشون، چون واقعا فقط غیر از اینکه خانواده با هم میریخ اتفاق دیگه نمیتونست بیفته. و بعد آره چی می‌خواستم بگم که اینو گفتم، به گفتم به خانواده اصلا هیچی نگفتم و چی می‌خواستم بگم اینو گفتم اصلا
نمیدونم، گفتی که یه نقطه سفید دیدی؟ آره بعد دکترت هم گفتی خدا رو شکر.
می‌خواستم بگم به هر کسی که مثلا دوستان، به چند تا دونه از دوستان که تو آلمان بودن، خب به هر حال درد شنیدن همچین موضوعی درد سبکی نیست، درد سنگینیه، باید با یعنی چند نفر آدم ریلافی آدم شوکه میشه دیگه، باید با چند نفر صحبت میکردم، به دو سه تا از دوستان که تو آلمان بودن که خیلی آدمای فهمیده و با شخصیتی هستن، با اونا من صحبت کردم و این موضوع رو در میون گذاشتم. حالا گذشته از دوستان، مثلا هر کی که میشنید، حتی دکتر خانواده، اینجا دیدی آدم دکتر خانواده داره، دکتر متخصص داره، هر کی میشنید میگو اصلا داغون میشه. بعد من میگم تا اینه چه اینجوری هن، مگه چی شده حالا، مگه چه اتفاقی افتاده، خب حالا مریضی دیگه تموم میشه با جراحی میره پیکارش دیگه، چرا اینقدر خودشون رو اینقدر میبازن، چقدر حالشون بد میشه اینا، یعنی چقدر نگاه ماها بده نسبت به این مریضی، چقدر نگاه ماها نسبت به مسائل سنگینه، آقا نگاهمون رو تغییر بدیم، اینقدر همه چیز رو سخت نگیریم، اینقدر همه چیز رو گنده نبینیم، بابا اینا همه در چارچوب زندگی ما انسان هاست، در چارچوب زندگی انسانیست، این مشکلاتی که به وجود میاد، این مشکلات همه در اینه چی میگن، اینه که ما آدم ها بتونیم میتونیم حلشون کنیم، اینا بر اساس آقا از مال مشکلات آدمای کره مریخ نیستن که به ما میدن، مال آدمای زمینی ان اینا رو دارن به ما میدن، پس ما میتونیم اونا رو حلشون کنیم، یعنی در چارچوب زندگی انسانی ان اینا، حتی بابا آخرشون تهش مردن دیگه، مردن هم مال آدمی زاده دیگه. من وقتی به دکترم گفتم، دکتر متخصصم گفت که خدا نکنی حرفا رو نزن. گفتم خب راست میگم دیگه، همه چی اینا مال زندگی آدم هاست دیگه، مرگ مال آدمه، زندگی مال آدمه، دردای سخت مال آدمه. و نمیگم که حالا من از هیچ کدوم اینا نمیترسم یا نترسیدم، چون ترسم مال زندگی ما آدم هاست، خب و اینا همه رو باید بپذیریم، با پذیرفتن و با چیز خیلی مشکلاتمون حل میشه، خیلی آروم تر میشیم.
خیلی خوشحالم اینو گفتی، چون توی هر لحظه ای که مثلا توی با یه اتفاق خیلی بد مقابل میشیم، درست گفتم؟ آره فکر کنم درست گفتم، توی اون لحظه دو تا انتخاب بیشتر نداری که، یا بگی وا چه بلایی سرم اومد، یا اینکه بگی خب این اتفاق افتاد، ببینم چه درسی باید از اینجا یاد بگیرم. البته گفتنش خیلی آسونه، من نمیدونم اگر خودم توی اون نقطه قرار بگیرم چه کار خواهم کرد، چه جوری میتونم، ولی از قبل اگه بدونیم یه جورایی مثلا آگاه باشیم، درسته، مثلا با شنیدن اینجور داستانا که بقیه شیر میکنن، تجربه هاشون رو میگن، به قول سارا میتونیم از همدیگه درس یاد بگیریم. اگر یه اتفاقی افتاد، دو تا انتخاب بیشتر نداری، یا اینکه بزنی تو سر خودت بگی وای همین دیگه تموم شد و من بدبختم و شانسم دیگه، همه چیز با من لجه، دنیا با من لجه، ال بلو اینا، یا اینکه برگردی بگی بذار ببینم من از این چه درسی باید یاد بگیرم، این اتفاق افتاد که من یه درسی از این یاد بگیرم، بذار ببینم به نفع احسن به صورت بهترین ممکن چی میتونم از این یاد بگیرم که بتونم تو زندگیم استفاده کنم. چی فکر میکنی؟
اتفاقا من هنوز دارم با خودم فکر میکنم، هنوز به جواب نرسیدم، دارم به این فکر میکنم خب حالا که یک بار دیگه شانس زندگی به من داده شد، رسالت من تو اینجا زندگی چی بوده؟ من چیکار باید میکردم که هنوز خدا از من انتظار داره که این کار من انجام بدم و من هنوز تو زندگیم انجامش ندادم و اونو در من دیده که من میتونم انجامش بدم، این شانس رو به من داده که من هنوز زندگی کنم و این رسالت رو به انجام برسونم، دارم دنبالش میگردم. و بعد این که آدم همطور که تو گفتی، جواب سوال تو اینه، همطور که تو گفتی اینه که آدم باید چیکار کنه وقتی که مشکلی برای آدم پیش میاد، به قول تو نباید بزنه تو سر خودش و به هم بریزه، آشفته بشه، حال خودش و اطرافیانش و همه رو داغون کنه و خراب کنه و نابود کنه و اینا. باید آدم چیکار کنه؟ باید آدم تو اون لحظه به فکر راه حل باشه. اگر راه حل آستینا رو برمله، بگرده دنبال راه حل، فکرشو به کار بندازه، مشورت بگیره، بگرده دنبال اینکه چجوری میتونم این مشکل حل کنم، اگه تونست مشکل رو حل کنه، قابل کنترل بود، قابل حل شدن بود، بسم الله حلش کن. اگر نمیتونی، خارج از کنترلته، خارج از توانته، دیگران هم نمیتونن کمکی بکنن، بسپار به اراده خداوند. ببین اون میخواد چجوری حلش کنه، اون میخواد چجوری نقش تو زندگی تو چه نقشی میخواد ایفا کنه، هدفش از این که این مشکل سنگین رو برای تو به وجود آورده چیه، چه درسی قراره تو از این موضوع بگیری، قراره چه پشتوانه ای از این موضوع تو کسب کنی، حالا چه مثبته چه منفیه.
حالا بعدم به قول تو فقط اینه که بفهمی اصلا من چی کار باید بکنم توی این زندگی، هدف من چیه تو زندگی، دنبال انگیزت باشه، چی کار باید بکنی که هنوز نکردی. خیلی مهمه این سوالا مهدی جون. یکی از مهمترین درس های زندگی من این بود که تو تالا یک دو دفعه هم گفتی و هر دفعه گفتی من اینجور شدم، و اینکه واقعا خیلی برام مهم بوده یاد گرفتن این درس، این بوده که همیشه دنبال این بگردم که آیا این مسئله در کنترل من هست یا نیست. و این باعث خیلی حل خیلی از استرس های بی خودی شده واسه من. و اینکه به محض اینکه از خودت این سوال میکنی آیا من کاری در مورد این میتونم بکنم یا نه، اگه آره دنبال راه حل باش، اگر نه پس برای چی دارم وقتم رو تلف میکنم، انرژیم رو تلف میکنم، اعصابم رو خرد میکنم، انرژی که میتونم واسه یه کار سازنده استفاده کنم چرا دارم روی این مسئله که هیچ کنترلی روش ندارم میذارم. و این خیلی سوال مهمیه، تو یک دو دفعه گفتی و واقعا ازت سپاسگزارم که یادآوری کردی، خیلی مسئله مهمیه.
خواهش میکنم، خلاصه که اینم از این داستانا دیگه.
بس ببینیم بچه ها چی میگن. چند تا دیگه از اینا اومده. خب رضا گفته دقیقاً خوشبختی، من اینا رو میذارم اینجا چون نمیبینم، دقیقاً خوشبختی حالتی از روحیه و روان هست که شخص احساس بی‌نیازی بکنه. عالی. حمید گفته نه یونس جان، این دیده توه و از پس زمینه تو، من خودم کودکی نسبتاً سختی داشتم اما الان شادم و تلاش میکنم دیگران رو شاد کنم و روحیه مثبت بدم. و دقیقاً این برمیگرد به این چیزی که ما میگیم، پس من اینجا چی کارم؟ یعنی اینکه در هر موقعی زندگی این تصمیم رو بگیری که آقا من مسئولیت شادی خودم و خودم دارم، اون لحظه است میتونی شروع کنی. درسته مهدی جون؟
100%. و لحظه که آدم به شناخت برسه از خودش، خودش رو در واقع پیدا بکنه و بفهمه که چه قرار چه رقم چه چه اتفاقی رو برای خودش رقم بزنه، اون لحظه برنده است دیگه و اون لحظه لحظه رو که باید جشنش بگیری. من یه چیز بهت بگم دلارام جون، من روز رو دکتر این بیماری رو به من گفت، من اومده بودم، خب به هر حال هر کی باشه روز اول شوکه می‌شدم، رو مبل نشسته بودم و داشتم آروم آروم بر خودم اشک می‌ریختم و بعد همون جور که چیز بود تبلت رو هم روشن کرده بودم، یه موسیقی آرام بخش گذاشته بودم. من خیلی تون شرایط از موسیقی های انرژی مثبت و موسیقی های آرام بخش و ریلکسیشن خیلی استفاده کردم، مثل موسیقی هایی که تو یوگا استفاده میشه و اینا، خیلی خیلی سعی کردم با اینا حال خودم رو خوب کنم، کمک گرفتم از موسیقی واقعا. و بعد داشتم یه موسیقی گوش میکردم که کم حالم خوب بشه، یه هارمونی در درونم ایجاد بشه، کم حالم خوب بشه. و بعد یه لحظه وسط این موسیقی یه تبلیغ دیدی تو یوتیوب هم که قربونش من پر تبلیغه، یه تبلیغ اومد این وسط، اصلا این تبلیغ انگار برای من اومد اون لحظه و یک نشونه بود برای من، به آلمانی هم بود، به من گفت، یعنی اون تبلیغی گفت که داری به چی فکر میکنی؟ وقتشونه که تغییر مهم تو زندگیت بدی. به والله قسم، این یعنی من موهای تنم سیخ شد. وقتشون یه تغییر مهم تو زندگیت بدی. گفتم یعنی و بعد میدونی من چه تغییری تو زندگیم دادم؟
چیکار کردم؟
فقط تغییرات روحی نیست، آدم باید حواسش به جسمش هم باشه، وقتی جسم آلارم میده. من از اون لحظه با خودم شرط بستم که هیچ وقت لب به شکر نزنم.
دیدم، آفرین.
و الان من از 28 سپتامبر لب به هر چی که تو شکر و قند هست نزدم، کیک، شیرینی، هر چیزی که ممکنه تو شکر، حتی خرما و عسل. فقط تنها من فقط میوه میخورم و حالا سبزیجات، حالا نه که فقط غذا میوه باشه، مثلا قند غذا هم از
میخوای میوه است،
شکر طبیعی. آره شکر رو از زندگیم حذف کردم. وزیر در یک فوق دکترای تغذیه، نه دیدی که ماشاءالله پر از این ماشاءالله عمرا که میخوا همه نسخه برات بپیچن و آقا این کاری کن خوب میشی فلان اینا، زیر نظر فوق دکترای تغذیه که تو آمریکا است، یه بارم قرار لایو باهاش برم، یک رژیم اصولی گرفتم که تا الان 8 کیلو وزنم هم کم کردم. و بعد دیدم تغییر، بله تغییر روحی به جای خودش، تغییر جسمی هم به جای خودش، چون که من یک سال خورده ای بود اصلا خودم ول کرده بودم. گفتم ولش کن، چقدر آدم هی تو رژیم باشه، چقدر هی سالم خوری، هی فلان، هرچی دوست داشتم میخوردم، سر یخچال من شیرینی میخوردم، بیرون میرفتم فست فود میخوردم، حالا نه اونقدر ولی خب میخوردم. گفتم مهدیه جون ببین اشتباه کردی، ضربه مهلکو به خودت زدی و فقط خدا باهات بود که اینجوری کشیدت از لب پرتگاه، دیگه از این بعد خودت حواستم به خودت باشه، دفعه بعد دیگه انتظار یک کسی نداشته باش، خودت مراقبت کن از خودت. و واقعا احساس کردم من به جسمم بدهکارم و من خیانت کردم در حق جسم خودم و گفتم این بدبخت چه گناهی کرده دست من افتاده، هی برو بخواب، عمل کن، اینو بگیر به بر بنداز دور، هی عمل کن، اینو اینجوری کن، هی عمل کن، اونو بابا بدبخت واسه زندگیشو بکنه، یه مدتی اومده تو این دنیا اینقدر خون به جگر این بدبخت نکن دیگه، بذار یکم درست زندگی کنه، یه ذره اینم لذتشو ببره از دنیا، بعدم مردین جفتتون با هم دیگه میمیریم این پیکارش دیگه اینو که تذیت نکنی که
خلاصه مسئولیت تو به دست خودت گرفتی.
آفرین، دقیقاً. پس من اینجا چه کارم؟
دقیقاً همه کاره.
آره دقیقاً
همه کاره زندگی خودت هستی، همه کاره روح خودت هستی، همه کاره جسم خودت هستی. بازم من خیلی مهمه که اینو ما یاد بگیریم و هر چقدر زودتر به این نتیجه رسی، البته هر کسی برای خودش به این نتیجه میرسه، هیچ وقت نمیتونی هیچ کیو مجبور کنی که به این نتیجه برسه، هر کسی به وقت خودش، به زمان خودش. فکر میکنم تنها کاری که ماها برای همدیگه میتونیم، یعنی هممون، همه آدما برای همدیگه میتونیم بکنیم، اینه که تجربه هامون رو با همدیگه به اشتراک بذاریم. نه اینکه بخوایم به همدیگه بگیم چی کار بکن چی کار نکن. آقا من تجربه‌ام تو زندگیم این بوده، حالا تو بشنو، اگه دوست داشتی تو هم امتحان کن، نداشتی نکن. ولی در آخرش اینه که تو مسئول زندگی خودت هستی، مسئول سلامتی خودت هستی، مسئول شادی خودت هستی، سلامتی روح، روان، جسم، همش دست خودته. منم مسئول خودمم.
خیلی هر مسافر، هر کسی مسئول گل خودشه.
آفرین آفرین آفرین. و من به این نتیجه رسیدم در صورتی میتونی مسئولیت رو با جان و دل و 100% قبول کنی، روزی که خودتو دوست داشته باشی. تا وقتی خودتو دوست نداشته باشی هیچ وقت این کار بر خود نمی کنی. چطور ما بر بچه هامون میکنیم، بر بچه هامون خیلی زحمت میکشیم، خیلی زحمت میکشیم برای اینکه عاشقشونیم، ولی همون کار رو باید بر خودمون بکنیم. بعد برای ما یه خود فکر میکنم هضم این سخته، چون از بچگی به اون گفتن این خودخواهیه.
اشتباه
در این موردم یه دو کلمه بگو.
آره نه، این خودخواهی نیست. به نظر من اشتباه محض، این طرز فکر بسیار غلطیه. همه ما در درجه اول مسئول خودمون هستیم و باید به خودمون، به روحمون رسیدگی کنیم، نه که خودخواه باشیم، کاری از دستمون برمیاد برای دیگران انجام ندیم. اون سر جای خودش، ولی در درجه اول ماها همه مسئول خودمون، روحمون، روانمون و جسممون هستیم. اگر خود سالم و خوب و خوشحالی داشته باشیم، میتونیم تأثیر خوب و مثبتی روی زندگی دیگران هم داشته باشیم. اگر خودمون افسرده و ناراحت و دپرس و حال خراب و داغون و جسم مریض داشته باشی، چجوری میخوای به بقیه کمک کنی؟ از دستت برمیاد اصلا؟ با حال مریض، با روح مریضت چجوری میخوای دیگران رو خوب کنی؟ اول خودمون و بعد دیگران.
مرسی. مامان من الان داره گوش میکنه، همیشه اینو میگم چون فکر میکنم یکی از بزرگترین درس های زندگیم بود. یه بار برگشت بهم گفت دلارام تو چرا از من تشکر نمی کنی؟ گفتم برای چی؟ گفت برای اینکه من مواظب خودمم. چرا از من
جانم
از من تشکر کنی که من انقدر مواظب خودمم؟ اون موقع ها نمی فهمیدم و خیلی هم چیز بودم، پروبازی هم در می آوردم، به من چی؟ خب خودت می دونی. فهم الان می فهمم که چقدر این که مامانم برای خودش ارزش میذاره و خودش رو دوست داره و مواظب خودشه، یعنی منو دوست داره. چون اگه مامانم یه چیزیش بشه، خب منم گرفتار میشم. درسته؟ نمیتونی، تو نمیتونی قبل از اینکه خودتو دوست داشته باشی واقعا از ته قلب آدمای دیگر دوست داشته باشی. نمیشه.
موافقم 100%.
عالی عالی. عزیزان خیلی برامون کامنت گذاشتین، ولی به آخر برنامه رسیدیم. مهدی جون من ازت واقعا سپاسگزارم که امروز اومدی اینجا و خیلی خیلی دلم میخواد دوباره برگردی اگه برات امکان داره. اینم بذاریم اینجا، چون آها گذاشتم، آره دیدین اینستاگرام، آدرس اینستاگرام مهدی جون دویچه کلتور. یه بار بگو ببینم با لحجه آلمانی.
دویچه کلتور.
دویچه کلتور. میشنی بدیش.
چقدرم که من لحجه هم خوب.
خیلی هم عالی.
من که تو بچگی خارج نبودم که با ما 5-6 سال اومدم.
خیلی هم عالی. و انگلیسی میتونم بگم. اینا رو نمیتونم بگم. خیلی عالی، خیلی عالی. واقعا دوست دارم دوباره برگردی، افتخار میدی، خیلی لذت بردیم از صحبتات.
اگه مخاطباتون دوست داشته باشن بحث و کلن دوست داشته باشن، یعنی که منو اصلا از ریخت من خوششون بیاد، با کمال میل، من که از خدا میبیام. تموم شده رفت.
خدا چه حرفایی. ببین از کامنت ها معلومه چقدر همه حال کردن با این صحبت ها، و نه تنها با ما صحبت میکنه، با هم دیگه هم دارن اینجا صحبت
عزیز.
خیلی هم عالیه. مرسی بچه ها. مرسی، ممنون. مهدی جون، من یه دوست عزیزی دارم از ایران به اسم غریب کرمانی، همیشه لطف میکنه شعر میفرسته، خودش مینویسه شعرهای زیبا و هر هفته برای برنامه یه شعر میفرسته. منم آخر برنامه همیشه این شعر رو میخونم، قبلش هم تمرین میکنم که اشتباه نخونم، که واقعا چون خیلی قشنگ مینویسه شعراشو. شعر این هفته هست به اسم دردانه. از قرار معلوم دردانه و دور سوگلیای ناصرالدین شاه بودن توی حرم سراش، و توی این شعر غریب از این دوتا کلمه استفاده کرده، از دردانه و دور، و کمی تشبیه کرده. بریم که بشنم. دردانه: دانی که چه ها کردی با عاشق بیمارت، صد جور و جفا کردی، آشفته ام از کارت. جانم به لبم آری تا بوسه به لب آید، آتش زده ای جانم با غمزه و اتوارت. تشبیه کنم رویت چون ماه به زیبایی، مهتاب خجل ماند از دیدن رخسارت. وقتی که سخنگویی گویا که شکر ریزی، گفتار تو همچون جان غند است همه گفتارت. آن دم که ز در آیی دردانه و دور آید، دردانه کمان ابرو دور غنچه تب دارد. شمعی تو به هر محفل پروانه صفت، جانها در گرد تو همچون خط از نقطه پرگارت. چون موی پریشانت دلها ز پریشانی، در تاب و تبی جانسوز از گرمی بازارت. هم وامق و هم مجنون از عشق تو در آتش، این عشوه‌گری کم کن تا هست خریدارت. نامم ز غریبی شد مشهور به دورانها، رسوای جهانم من با وعده دیدارت.
بسیار شعر زیبا و زینی بود، درود برشون.
از غریب کرمانی، کارش خیلی درسته. مرسی غریب، مرسی.
واقعا دمش گرم، خیلی شعر زیبایی بود.
خیلی قشنگ. این شعر راست میگی. آره، من که واقعا شعر نمیشناسم، ولی همین که گفتی خیلی چی گفتی؟ گفتی وزن. آره، واقعا آدم احساس میکنه.
آره واقعا خیلی زیبا بود.
طبق معمول شعر رو میذارم توی تلگرام برنامه. خواهش میکنم ازتون به تلگرام آوای دلا یه سر بزنین و اونجا مشترک بشین، تمام خبرها هرچ که هست میذارم اونجا. در ضمن اینستاگرامم دارم به اسم دلاز وایس، که توی تلگرام همه این اطلاعات هست. خواهش میکنم ازتون همراهی کنین. برنامه ها کمی فکر میکنم چی میگن؟ حجمش بالاست برای بچه‌ای که توی ایران مثلا یوتیوب و اینا میخوان ببینن. در نتیجه دارم سعی میکنم برنامه ها رو به صورت صوتی توی پادوماتیک بذارم و اونو توی تلگرام شیر کنم که شماها بتونی اونجوری حالش رو ببینید.
سوپا.
آره، دارم سعیم رو میکنم که این پیام به گوش خیلی ها برسه. تمام این برنامه فقط برای اینه که از همدیگه چیز یاد بگیریم، به همدیگه انگیزه بدیم و کمی شادی و آرامش زندگیمون بره بالا. مرسی، این کاریه که تو میکنی مهدی جون و من ازت سپاسگزارم. مرسی که وقت تو با ما گذاشتی.
قربونت برم عزیزم، مرسی. من واقعا کار خاصی نکردم، حرف خاصی هم برای گفتن نداشتم. یه آدم خیلی عادی، خیلی معمولی، خیلی عادی دیگه، مثل همه آدم های معمولی دیگه، و تجربیات یه آدم عادی معمولی رو شنیدیم. همین.
معمولی خوبه، معمولی، معمولی خوبه.
آره نقی معمولی.
ما معمولی دوست داریم. خیلی عالی.
تجربه خیلی عادی رو شنیدیم، واقعا یه واقعیت، هیچ ادعای خاصی من واقعا ندارم و نخواهم داشت.
به ما که خیلی خوش گذشت در کنار مهدی جون. مرسی که اینجا بودیم، مرسی از همه کسایی که ما رو همیاری کردن امروز. امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. به من که خیلی خوش گذشت.
به منم خیلی خوش گذشت.
مرسی، تا دفعه دیگه، دوستتون دارم. مرسی که با آوای دلا بودین. مرسی مهدی جون، روز خوش.
ممنون، مرسی که با حوصله حرفای منو گوش کردین. امیدوارم که یه نقطه روشن تو حرفای من پیدا کنین و به درد زندگیتون بخوره. مرسی عزیزم. مرسی. چجوری ها؟ اینجوری ها؟
بای.
خدافز. خدافز.
آوای دلا، برنامه با دلارام فتوحی.